خدا رو شکر، خدای خوبی داریم که واقعا لایق پرستش و ستایش هست. من چند روز پیش شد 43 سالم. آره مرسی. بزرگتر میاد؟
نمیدونی، به نظر نمیومد.
43 سالم شد و در این سالهای زیاد ایمانیم هر چقدر که خداوند رو بیشتر شناختم بیشتر فهمیدم که چقدر لایق برای ستایش هست و هر چقدر بیشتر زندگی میکنم در مسیح و بیشتر در کلامش بیشتر جلو میرم و حالا از طریق کلام، از طریق شرایط، از طریق نمیدونم هدایا، برکات، حتی سختی ها، در هر جایی که میری در زندگی خداوند عیسی مسیح و دست خداوند رو میبینیم و حضورش رو که با تو هست و هی داری میشناسیش بیشتر و بیشتر. من هر چقدر بیشتر میشناسمش عاشقتر میشم، عاشقتر مسیح میشم و بیشتر زندگیمو تسلیم میخوام بکنم. هر چقدر بیشتر عاشق میشم و تسلیم میکنم بیشتر برکت میده اتفاقا و عالیه واقعا. ولی یه بودی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم و این پیغام رو من زمانی که مریض بودم این پیغام رو گرفتم و در مورد مریضی روحانی هست. من یه مدتی بود که خیلی مریض بودم و در اون شرایط مریضی اتفاقاتی افتاد و علائمی بود که اونجا نشون داده شد و من بر حسب اون علائم احساس می‌کنم روح القدس شاید این پیغام رو در من گذاشت که علائم بیماری روحانی هم همینه، همین علائمی که در بیماری جسم داری همین علائم در بیماری روحانی هست. و شروع کردم روش فکر کردن و پیغامی آماده کردم که امروز که دعا می‌کردم که خداوند چه پیغامی می‌خوای بیارم این در قلب من اومد، پس مطمئنم که لااقل برای یک نفر شاید پیغام داشته باشه. خدا رو شکر. البته از اول بگم که گرچه بعضی از ماها مریض هستیم، مریض روحانی، ولی دکتر دکترها عیسی مسیح در دسترس هست. دکتر عیسی مسیح، دارو خون عیسی مسیح، نسخه کلام عیسی مسیح. و ما هم مریضان هستیم. مرض هم معمولا گناهه، یعنی ریشه مرض ها معمولا گناهه. و من خودم خیلی وقت در زندگیم، حتی زمانی که در وضع روحانی خیلی خوبی بودم یا شاید حتی در خدمت بودم، دیدم که مسائلی در زندگیم بوده که نشانه ای از بیماری روحانی بوده. پس این نشون، یعنی میخوام از اول بگم که فکر نکنید وقتی میگم مریض یا بیماری روحانی که من و شما هستیم خیلی چیز بدیه. نه، خیلی نرماله و خبر خوبیه که بدونیم مریض هستیم. اگه مریض هستیم علائمش رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. 5 علامت یا نشانه هست که اولیش ضعیف بودن است. وقتی شما مریض هستین ضعیف هستین، حال ندارین، برادر بیا ببینیم پرستش بکنیم. نه جیلبرت حال ندارم. خواهر میخواین دعا بکنیم با هم دیگه؟ جیلبرت جان حال ندارم آخه، خستم. اوکی میخواین کلام خدا رو بررسی بکنیم می خود تو این بایبل استادی؟ نه آخه وقت ندارم، خستم. حالا بیا پرستش بکنیم. اوکی شادانم هم نشوخم. انگار نیست، هیچی نیست، خسته ایم از لحاظ روحانی، خاموشه. در کلام خدا ما میبینیم مردان ایمان رو مثل شدرک، میشک، عبدنغو که میگن ببین ما زانامون رو خم نمی کنیم جلوی خدایان دیگر، هر اتفاقی میخواد بیفته خدا ما رو حتی اگه آزاد نکنه از این آتشی که میخواید ما رو بندازید توش، ما باز خداوند رو میپرستیم. و دانیال همین رو میگه، جلوی شیران میندازن و و و. مردان ایمان هستن پولس رسول، افرادی که حاضر هستن جونشون برای عیسی مسیح بدن. چرا؟ چون سرحال هستن و پرداختن بها نشانه ای از سرحال بودن و انرژی داشتن هست که من میخوام خدا رو خدمت بکنم حتی اگه شده جونم رو میدم. برادر هایک، برادر سوتمند، برادر میکایلیان، برادر دیباج، برادر روانبخش، خیلی دیگه در ایران خودمون داشتیم. من همه اینا از نزدیک خیلی خیلی خوب میشناختم و دیدم که واقعا سرحال بودن، در مسیح زنده بودن، در ایمانشون قوی بودن و بیماری روحانی در کار نبود. بنابراین زندگیشون حتی مرگشون چقدر تاثیر عمیقی گذاشت. من میخوام سالم باشم، شما چطور؟ برای سالم بودن من یه زمانی بود که احساس کردم که علائمی در من هست که نشانه ای از مریضی هست. این نشون نمیده که من مردم، نه، از لحاظ روحانی زنده هستم. حیات خداوند، حیات روح القدس در من هست. وقتی ما توبه میکنیم روح القدس میاد در ما ساکن میشه و به ما حیات میبخشه. پس اونایی که در ایمان نیستن از لحاظ روحانی مرده هستن. این نیست که از لحاظ روحانی ما خود ضعیفیم، حالا اومدیم ایماندار شدیم، قوی تر شدیم، یا اینکه ما از خدا دوریم، حالا اومدیم نزدیک تر شدیم. نه، ما مردیم، اصلا نیستیم. بعد خداوند به ما حیات میبخشه، زنده میشیم. یه کلام خدا چند تا مثال یا نمونه دیگه میزنه که عیسی مسیح میگه در واقع شما دشمن خدا هستید، در دشمنی هستیم، بعد میایم در صلح و آشتی قرار میگیریم. و تصاویری که کلام خدا از بی ایمان میده مرگ و دشمنی و از این قبیل هست. ولی ما وقتی که زندگی، حالا میگیم تولد تازه، چون واقعا تولد میابیم در خانواده مسیحی و خدای پدر میاد ما رو به فرزند خوندگی قبول میکنه، ما متولد میشیم، زندگی روحانی داریم، این نشون نمیده که ما همیشه سالمیم. و اگه مریض هستیم این نشون نمیده که ما مردیم. از روحانی زنده ایم، اسم ما در دفتر حیات نوشته شده حتی اگه بیماری روحانی داریم. ولی اراده خداوند این هست که ما شفا بیابیم. و خیلی وقتا ما باید انتظار خداوند رو بکشیم، باید اول بخوایم. برای من لااقل اینطوری بود که کلام خدا رو اینطور فهمیدم که من باید بخوام که شفا بیابم. من باید بفهمم که مریض هستم از لحاظ روحانی و چیزایی هست که باید عوض بشه، و برای همین باید انتظار خدا رو بکشم. شاید یه روزه این شفا خودش رو نشون نده، انتظار بکشم. اشعیا 40:31 میگه اما آنان که برای خداوند انتظار میکشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. این میشه همون فیلیپیان 4:13 که پولس رسول میگه قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. و میدونید یکی از نشانه های خیلی واضح اینه که ما خودمون میدونیم کجا هستیم. من وقتی مریض هستم مثلا جایی میرم خیلی سفر میکنم، ماهی یکی دو بار، سه بار، حتی بعضی وقتا چهار بار سفر میکنم، و بعد وقتی میرم جایی میگم وای من مریضم، احساس میکنم داره مریضی میاد یا مریض هستم، ولی وقتی میرم جایی نشون نمیدم، حالا هیچ کس هم نمیدونه، من نشون نمیدم و میتونم کنترلش بکنم که مریض نیستم چون روی منبر هستم. بعد در درون میدونم که مریض هستم. خیلی وقتا من و شما همینطوری هستیم. از لحاظ روحانی شاید جلوی دوربین، پشت سازها یا در جلسات کلیسایی دست بلند میکنیم، پرستش میکنیم، نشون شاید بتونیم بدیم. ما ایرانی هم خیلی واردیم تو این دیگه. شاید بتونیم نشون بدیم که من سالمم، من خیلی سر حالم، من پرستنده، ولی در درون میدونیم که من ضعیفم، من کم میارم، من حال و حوصله دعا و پرستش و کلام ندارم، خستم یه جورایی. خدا رو شکر که خدایی هست که با ما هست و میتونه این خستگی رو برداره، میتونه ما رو شفا بده. پس یکی از علائم مریضی و یا بیماری روحانی ضعیف بودن هست. دومین علامت نشانه بیماری روحانی مثل بیماری جسمانی صحبت نکردن هست. من خیلی خودم صحبت میکنم به طور کلی، حالا هم جلوی دوربین، هم پشت دوربین، هم تو خونه، همه جا خیلی صحبت کن هستم، ولی وقتی مریض هستم اصلا حال ندارم صحبت بکنم. و اگه مثلا یه نفرم صحبت بکنه زیادم حال ندارم بشنوم راستش. همه اینطوری هستیم. و در روحانیت هم همینه. اگه شما صحبت نمی کنید با خداوند، اسمش از دعا، اگه شما صحبت نمی کنید با ایمانداران، اسمش از مشارکت روحانی، اگه شما صحبت نمی کنید با بی ایمانان، اسمش از بشارت، اگه شما صحبت نمی کنید یعنی بیمار هستید. و می دونید خیلی از ایمانداران، من نمی خوام داوری بکنم، این رو هم ندارم در خودم خیلی زیاد، ولی اگه میخواستم همینجوری یه حدسی میزدم بر حسب شناختی که از ایمان دارم به طور کلی در اقصان اوقات جهان دیدم و دارم، میگفتم شاید تقریبا بیش از 50-60% ایمانداران مریضن. ای مریضان. و باز میخوام بگم، یعنی اگه افرادی هستن که یا حتی اینجا اگه یا تو خودم اگه احساس میکنیم که من از این علائم دارم، It's okay به قول اجنبی ها. okay، چون که راهی برای شفا هست و خدایی برای شفا هست، خدای شفا دهنده، دکتر دکترها. پس خیلی ها بشارت نمیدن. من همیشه این سوال رو از خودم میپرسم، از عزیزان نزدیکان خودم هم میپرسم که کی بشارت دادی؟ همیشه میگیم بار آخری که بشارت دادی کی بوده، ولی من میگم قبل از بار آخر، اون چند بار دیگه کی بوده؟ شاید دیروز به این نفر بشارت دادی، ولی یک سال بهش کس بشارت ندادی قبل از اون یک سال. چند وقت یک بار ما بشارت میدیم؟ چقدر میخوایم بشارت بدیم؟ یکی از دعاهای من و خانمم اینه که، یعنی بوده و هنوزم هست، که خدا من بی ایمانان بیار. در زندگی ما که بتونیم باشون دوستی بکنیم، که از طریق دوستی بهشون بشارت بدیم. و خدا جواب داده، اینقدر به ایمان آورده و باشون دوستی میکنه، میریم میایم قهوه میخوریم، چای میخوریم، غذا میخوریم و کلام خدا رو بهشون میگیم. مثلا چند تاشون اومدن کلیسا، متاسفانه هنوز ایمان نیاوردن ولی حداقل کلیسا میان. و این اشتیاق باید در ما باشه که خداوند من میخوام صحبت بکنم، اگه نمیخوام صحبت بکنم، حال ندارم صحبت بکنم، خجالت میکشم صحبت بکنم و دعا نمیکنم، شاید این نشانه ای از بیماری روحانی است. ببینید شما اگه برید تو مغازه بگید من این هوندا میخوام، طرف میگه ببین هوندا ندارم ولی تویوتا میتونم به تو بدم، شبیهش دیگه، کارو انجام میده. یا شاید برید توی مغازه بگید مثلا یه نوشابه میخوام، کوکا میخوام، میگه کوکا ندارم کانادا میخوام، کانادا میدم. یا چای میخوام، ببین چای ندارم ولی چای کیسه ای دارم. همه این آپشن ها، گزینه های دیگه کار اولی رو انجام میده، ولی وقتی به دعا میرسه هیچ چیزی در زندگانی وجود نداره که کار دعا رو انجام بده. یعنی شما میگید من پرستش میکنم، کار دعا رو انجام نمیده. من کلام خدا رو خوب میخونم، بررسی میکنم، انجام نمیده. من کتاب میخونم، ماهی 3 تا کتاب میخونم، هیچ. یعنی دعا منحصر به فرده. برای همین است که کلام خدا میگه که همیشه دعا کنید، اول تسالونیکیان 5:17 به بعد میگه همیشه دعا بکنید. و خیلی جای دیگه خداوند خیلی اصرار کرده روی دعا در کلامش. چرا؟ چون که قوت هست در دعا، قدرت هست در دعا. من همیشه می نویسم موردایی که براش دعا میکنم و وقتی جواب داده میشه اونا رو می نویسم. بعد اصلا چند هفته پیش بود نگاه کردم به دعاهایی که از مثلا 17-18 سالگی داشتم، دعای خیلی مخصوص و خاصی خداوند جواب داده. نمیخوام بگم همه دعاهای ما جواب داده میشه، ولی اگه بر حسب اراده خداوند باشه جواب داده میشه. ولی اگه حتی بر حسب اراده خدا باشه، اگه دعا نکنیم جواب داده نمیشه. در یعقوب است که میگه ندارید چون که نخواستید. یعنی خیلی از مواردی است که خداوند میخواد به ما بده ولی نداریم چون که نخواستیم. یه نفر میگفت که شاید بریم آسمان، یک درهای مختلفی هست، جعبه‌های مختلفی در این اتاق هست و روی هر دری اسم ما نوشته شده و شاید بگیم که برادر پتروس این اسم من رو میبینم روی این در چیه؟ میگه نه نمیخوای ببینی اینو. میگم نه اسم من نوشته شده، میخوام ببینمش. میگه اوکی. میرم تو، یک خزانه است، باز میکنه و تمام برکاتی رو که مال من بود اونجا هست. میگم پس چرا به من نرسید اینها؟ میگه چون نخواستی، دعا نکردی و همینا مال تو بود. خداوند برای همه ما، هر کدوم از ما برکاتی داره، عطایایی داره و چیزهایی هست که متعلق به ماست، میخواد به ما بده و منتظره که دعا بکنیم براش. من خودم حالا این باز میگم به عنوان تعلیم اینو نمیگم، ولی من 17 سالم بود وقتی که دعا میکردم و کلام خدا رو خوندم، مزمور 34 آیه 7 بهش رسیدم که میگه در خداوند تمتع ببر و مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. یادم اون روز حتی کجا بودم و حتی تازه بابا به شهادت رسیده بود و گفتم خداوند این کلام توه و من ایمان دارم که این کلام توه و من الان که اصلا نمیخوام ازدواج بکنم، فکر نمیکنم بهش، ولی میدونم که منو خوندی برای خدمت. حالا اون موقع نمیدونستم چطوری، چون نمیتونستم صحبت بکنم، خجالت میکشتم، اصلا نمیخوندم، بچه‌ها میگفتن صدات خروسیه ولی میگفتم خداوند میدونم، حالا نمیدونم چطوری، ولی منو برای خدمت خوندی و خدمت خاصی هم هست، پس اگه من برای خدمت خونده شدم، خانم منم در آینده 10-20 سالی در وقت که بخوام ازدواج بکنم باید اونم این رویه رو داشته باشه، دل خدمتی رو داشته باشه. پس کلام تو میگه در من تمتع ببر، مسئلت دل تو رو خواهم داد. من که در تو تمتع میبرم، تمتعم بیشتر و بیشتر میشه. پس اینم خواسته دل من. شروع کردم به نوشتن اون چیزایی که میخواستم در خانم آیندم باشه. حالا موقع 17 سالم بود، من 28 سالم بود وقتی ازدواج کردم و یه عهدی هم با خداوند بستم. گفتم خداوند اگه من پسرم، احساس دارم، خواسته و چیزا دارم، ولی من با تو عهد می‌بندم که من هیچ دوست دختری نخواهم داشت، بازی نمی‌کنم، چون می‌دونم جدی زندگی منو خونی برای خدمت و این عهدیه که درش وارد میشم. از من این کارو می‌کنم. اصلا می که این لیستو بی زحمت جواب بدی. 29 تا مورد نوشتم، 29 تا. 5 سال، حالا بعضیش اصلا مهم نبود، 5 سال از من کوچیک‌تر باشه، ارمنی باشه، ارمنی ایران باشه، خارج از ایران بزرگ شده باشه، چون یه جوری به دختری که تو ایران بزرگ شده، یعنی بودن، یه جوری اعتماد به قرار نمی کردم. بعد هر از چند که شده بود که نوجوان بودم میرفتم اروپا با بابا میرفتیم، بعد اونجا میدم ای دختری که اونجا هستن چرا بیشتر حال میکنم باشن از فکری. برای من این جزء لیستم بود. 5 سال از من کوچیک، ارمنی باشه، ارمنی، فارسی، انگلیسی صحبت بکنه، چون میدونستم خدمت من اونجا خواهد رفت و خیلی چیزای دیگه. ببین مامانم حتی خیلی دیگه میگفتن جیبت نمیشه آخه اینجا مثلا گروسری شاپینگ شاپینگ لیست که نیست میخوای بری خرید بکنی لیست مینویسی. گفتم ببین مامان من این بین من و خودش من میدونم خداوند اینو به من داده مال منه من روی این وای میسم. هر دوشنبه به مدت 7 سال من روزه و دعا میگرفتم دوشنبه ها و روی این لیست دعا میکردم. حالا مسلما چون 29 تا چیز داشتم حتی چیز خیلی جزئی تر داشتم، بعد میدم که نه اینقدر مهم نیست اینا، میومد عقب جلو میشد تا اینکه 29 تا کامل شد، فیکس شد.
بیشتر بود
داره 43 تا بود. بعد دیگه خجالت کشیدم بگم 43 تا بود. ولی ببینید این فقط یک شهادت زنده است که خداوند مهیا کرد. اینکه چطوری مهیا شد و چی شد این خودش داستان و شهادت بسیار زیبایی است که کار خدا رو نشون میده. ولی خداوند مهیا کرد و امروز 13 ساله، نه ببخشید 14 سال شد، 14 ساله که من و خانمم خونه ما در واقع نمونه ای از آسمان روی زمین، هم عشق هست هم محبت هست هم همه چیز هست، هم ساپورت هست. من این همه سفر میکنم هر خانمی نمیتونست اینقدر ساپورت بکنه اینها رو و خیلی چیزای دیگه. و خداوند مهیا کرد. شاید خداوند مهیا نمیکرد اگه من دعا نمیکردم، احتمالا نمیکرد اگه من دعا نمیکردم. میخوام بگم که بهایی هست ما باید بپردازیم و خیلی بهای سنگینی هم نیست، بهای لذت بخشی هم میتونه بشه اگه تمرین میکنیم. صحبت کردن با خدایی هست که تو رو دوست داره، پدر توه، بابای توه. میگه رو میتونید خطاب بکنید ابا پدر، ابا کلمش وقتی ترجمه میکنی در واقع میشه بابا، خیلی صمیمانه است. بابا، بابا جون، من بعضی وقت دعا میکنم برمنه که میگم بابا جان، بابا جون دوستت دارم و اینو میخوام یا این احتیاج دارم یا چیکار بکنم و و و. پس دعا یکی از اون عناصری که باید در زندگی ما باشه. اگه نیست، اگه مرد یا زن دعا نیستی، اگه بشارت نمیدی و نمیخوای بدی، اگه مشارکت روحانی، مشارکت منظورم این نیست که چای قهوه بخوریم ای برادر چطوری سیبیلات قشنگه به شما دارم این نه، این میشه دوستی و که واقعا برادر خیلی دوست دارم، این میشه دوستی. ولی اینکه مشارکت روحانی که بیایم مرکز این گرد همای مسیح عیسی باشه، اگه این صحبت کردن ها نیست، اگه بشارت دعا نیست، این فقط یک نشانه ای هست از بیماری روحانی. ولی خدا رو شکر که دکتری هست که میتونه این ویروس گناه رو، تنبلی رو بیرون بندازه. پس سفیران مسیح هستیم. دوم قرنتیان 5:20، رومیان 1:16 میگه زیرا از انجیل سرفکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. پس ما خونده شدیم که مبشرین باشیم. عیسی مسیح گفت بروید امتها را شاگرد سازید. اول در اوایل خدمتش بود در متی 11 گفت بیایید، در متی 28 گفت بروید. بیایید ای تمامی گرانباران زحمت کشان، من شما را آرامی خواهم بخشید. بعد آخر گفت بروید. حالا که آرامی یافتید، حالا برید و آرامی بدید و شاگرد بسازید. نشانه سوم کمبود اشتها هست. ما وقتی که مریض هستیم اشتها بسته میشه دیگه، حالا میخوان استیک بذارن جلوی شما، ریبز بذارن، چلو کباب کوبیده و قرمه سبزی و نمیدونم دیگه گرسنه داره میشی، همه اینها دیگه همچین برات لذت بخش نیست. میخوری ها چون زنده ای، اگه مرده بودی اصلا نمیخوردی، زنده ای میخوری ولی اشتها نداری. همچین ما کلام خدا رو میخوریم میخونیم ولی اونقدر شاید گرسنش نیستیم، برای همینه که شاید اونقدر زیاد خودمون رو وقف کلام نکردیم. خیلی خیلی مهمه که ما در کلام خدا باشیم. حالا من بجز کلام خدا کتاب های دیگرم خیلی خیلی چیز میکنم، recommend، پیشنهاد میکنم، خیلی باعث تشویق من، خودم خیلی خیلی رشد کردم از وقتی که شروع کردم. و میدونید من تا 23 سالگی شد فقط یک کتاب خونده بودم و یادم 23 سالم بود. بعد یه نفر تو آمریکا اومده بودم، تازه اومده بودم، یه نفر گفت شیبت این کتابو که مطمئنا خونده اینجوری میگه. گفتم نه نخوندم. گفت این یکی کتاب که دیگه حتما خوندی، این اینجوری میگه. گفتم نخوندمش. گفت این یکی رو که دیگه 100% خوندی، همه خوندن. گفتم والا نخوندمش. گفتم من یک کتاب بیشتر نخوندم، نصفش بود فکر کنم، تمام شد نصف. و اونجا یادمه که خیلی بهم برخورد که وای، منی که ادعا میکنم که خدا منو برای خدمت خونده، بعد کتابای روحانی به جز کلام خدا رو هیچی نمیخونم، و شروع کردم تمرین کردن که خون اولش خیلی سخت بود راستش بگم، ولی الان به جای رسیده که لااقل ماهی یک کتاب، بعد وقت دو تا، بعد وقت سه تا کتاب تمام میشه، چون که ساعت ها میخونی، هر وقت وقت آزاد داری دیگه جلوی تلویزیون نمیچسبی میشه پفک بخوری، نه کلام خدا رو میگیری میخونی، ببخشید کتاب دیگه رو میگیری میخونی، و حتی امروز آدیو بوک داریم که با صدا میتونی بشنوی و بخونی در واقع کتابو بشنوی. و چقدر باعث رشد من شده، هم اطلاعات بیشتر میشه، هم از بعدهای دیگه خداوند رو داری میبینی، چون که افراد دیگه تجربه کردن خداوند رو و زیباست. ولی مهمتر از همه کلام خدا، که ما باید هر روز این دیسیپلین رو به خودمون بدیم که بخونیم. ببین من خودم خیلی تنبل هستم، وقتی بخوندم میاد، هنوز هم تنبل هستم، ولی انقدر سالهای ساله که به خودم عادت دادم که دیگه انگار نرمال شده، انگار گرچه بدنم هنوز حال نداره بره برای دعا، بره برای کلام، بره برای مشارکت روحانی حتی، ولی انقدر اشتها هست که دیگه میری، که دیگه به بدن نگاه نمی کنی، دیگه میذاریش کنار، دیگه ببین مهم نیستی بدن، تویی که تنبل هستی، جسم ناتوان است، روح راغب، دیگه روح اینقدر راغب میشه که دیگه جسم مهم نیست، بیخیال جسم میشی. و بعد به اینجا برسیم و خودمون رو تربیت بکنیم که این جسم تنبل رو، این جسم ناتوان رو تحت کنترل روح قرار بدیم. این نشانه بیماری هست اگه ما کلام خدا رو نمیخونیم، چرا که اشتها برای خوندنش نداریم. همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی باشید، اول پتروس 2:2 میگه، تا به مدد آن برای نجات نمو کنید، اگر به راستی چشیده اید که خداوند مهربان است. میگه ببینید اگه چشیدید که خداوندیه که شما فکر کنید که هست، اگه واقعا چشیدید و دیدید که نیکوست و مهربانه، پس کلام خدا رو بخورید، چون مثل شیره باعث رشد شما میشه، رشد روحانی. من 18 سالم بود یادم، یک بار دیگه باز یک ملاقات خیلی زیبایی با خداوند داشتم در وقت روزانه کلامی که داشتم باش، این آیه شد آیه پایه زندگی من، تصمیم گرفتم که این آیه اصلی زندگی من باشه. یوشع باب 1:8 که میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آنچه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. کامیابی میخواید، پیروزی میخواید، موفقیت میخواید، کلام خدا، رمز در کلام خدا هست. یک پیرزنی بود که شبان کلیسا میره ملاقاتش بکنه، میگه مادر اومدم ملاقات، خب همه چیز خیلی خوب، میخوام بپرسم کلام خدا رو شما میخونید؟ میگه پسرم بله کلام خدا رو میخونم، چرا که نه. میگه خب حالا ما یه ساعت اینجا بودیم، میخواید کتاب مقدس رو بیارید، من یه آیه میخوام به شما هدیه بدم و بعد دیگه برم. میگه او که میره 10 دقیقه دیگه نمیاد تو اتاقشه، 10 دقیقه دیگه میاد، میگه پسرم وای عزیزم چقدر شما قدمتون مبارکه، 6 ماه بودین عینکم رو گم کرده بودم، الان پیداش کردم، لای کتاب مقدسم بود، کتاب مقدس رو 6 ماه بود نخونده بود. خیلی وقتا ما هم خیلی از گم کرده های خودمون رو لای کتاب مقدس باید پیدا بکنیم، اگه خیلی وقت نخوندیم برید پیدا بکنید. برادر دیباجی خیالم نمیره اینو میگفت، خیلی روی من تاثیر گذاشت، میگفت که هم سلولی من در زندان، ایشون 10 سال در زندان بود به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، و میگه که هم سلولی من در زندان یه نامه بود که هر روز میخوندش، هر روز میخوند. بعد میگه یه روز پرسیدم که آقا شما هر روز همین نامه رو میخونید، همین کلمات، همین جملات، دیگه چرا میخونید؟ دیگه حفظ بد باشید الان. مرد گفت که ببین من یه سال دیگه آزاد میشم و نامزد من منتظر منه و در این نامه اینو نوشته که من منتظر تو هم و منتظرم که بیای عشق من، عزیز من، که با هم دیگه ازدواج بکنیم و زندگی رو با هم دیگه بسازیم. و میگه من هر روز این نامه رو میخونم، چون به من امید میده، چون به من ایمان میده، چون به من لذت میده، چون نامه نامزد منه، نامه عاشقانه نامزد منه. ببینید کلام خدا نامه عاشقانه نامزد آسمانی ماست به ما. ما عروس آسمانی خونده شدیم، کلیساس هنوز در نامزدی هستیم، نام او روی ما زده شده، مسیحی هستیم، مسیح، عیسی مسیح، و عروسی بره، میگه عروسی در آسمان است. و در دوران نامزدی بیایید این نامه عاشقانه نامزد آسمانی عیسی مسیح رو بخونیم و لذت ببریم. پس اگه اشتها برای کلام خدا نداریم، این یک علامت و نشانه است از نداشتن سلامتی روحانی. نکته چهارم، من به انگلیسی نوشتم changed values، یعنی چی؟
ارزش‌هامون تغییر
ارزش‌ها. آره، تغییر ارزش‌ها. یعنی اون چیزی که برات خیلی مهمه وقتی مریض هستی اینقدر برات مهم نیست. اون چیزی که برات مهم نیست شاید وقتی مریض هستی خیلی برات مهمه. من مثلا خودم کیبورد خیلی دوست دارم، یا مثلا پرکاشن اونجا که می‌بینید من خیلی دوست دارم پرکاشن، یه 10-15 تا پرکاشن مثلا این خریدم توی استودیوم دارم و لذت می‌برم. و چیزای کوچیک بازی، و وقتی میرم مثلا گیتار سنتر کیف می‌کنم، میرم قسمت پرکاشن های درامز های سیمبل های چه هر چی باشه، اصلا نگاه می‌کنم یه صدا می‌شنوم لذت می‌برم، کیف می‌کنم. ولی وقتی مریض هستم اصلا برای مهم نیست که این مثلا پرکاشن بودی خب که چی بشه، من الان مهم نیست برای من. چی مهمه؟ دارم یه ساعت رو نگاه میکنم که اون دارو رو بردارم، اون مثلا آیبوپروفن تایلنول چی بعد بردارم، اون خیلی مهمه برای من الان. اون مثلا آب انگور یا هر چی که احتیاج دارم بخورم بنوشم، صدام گرفته یا مثلا تخم مرغ، هر چیزی که اصلا مهم نبود برام، آب پرتقال خیلی الان برام مهمه. ارزش ها عوض شده. ببینید ما کلام خدا به ما خیلی واضح در رومیان 12:2 میگه و دیگر همشکل این عصر مشوید، همشکل این دنیا میگه نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو و پسندیده و کامل او. ببینید ما چجوری بگم، پول خوبه ها، پول بد نیست، خیلی خوبه. اگه پول نبود ما اصلا این استودیو رو نداشتیم اینجا، این میکروفون هیچ کدوم نمی‌بود. همینا خیلی خوبه. به خاطر اینکه پول بوده اینا خریده شده است. پول عالیه. احتیاج داریم. بعد دعا بکنیم برای پول. من کلی شهادت دارم که خدا جواب داده. ولی اگه پول میشه هدف اصلی زندگی ما، اگه کار و شغل و بیزنس و شرکت و مغازه و حتی خانواده و سلامتی و هیکل ما و زیبایی ما، حالا بینیمو کوچیک کنم اونو بزرگ بکنم، اگه اینا میشه هدف اصلی زندگی ما، ارزش‌ها عوض شده، ما دیگه هم شکل دنیا شدیم. ببین هیچ کدوم از اونها اشتباه نیست، حتی بینی کوچیک بزرگ همینا هم اوکی، ولی خیلی وقتا ارزش این اونا اینقدر مهمتر شدن که دیگه کلام خدا، حضور خدا، مشارکت روحانی، کلیسا، خدمت، بشارت، اینا دیگه اونقدر مهم نشده. شناخت خدای حقیقی و واقعی اونقدر دیگه مهم نیست، چون که من میخوام این مثلا بینیم اینجوری بشه خیلی قشنگ میشه، پس پول جمع بکنم، میخوام پولدار بشم اینجوری، این ماشین رو میخوام. ارزش ها اگه عوض شده، ارزش های دنیوی اگه اول اومده در ارجحیت قرار گرفته، این فقط یک نشانه و علامتی است از بیماری روحانی که ما مریض هستیم و ریشه این مرض گناهه. ولی دکتر عیسی مسیح هست که نسخه نوشته، کلام خداست، دارو هست برای ما فراهم شده، خونه خودش است. یوحنا 2:15-17 میگه دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. زیرا هر چه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوس‌های چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. دنیا و هوس‌های آن گذراست، اما آن که اراده خدا را به جا می‌آورد تا ابد باقی می‌ماند. ببین اگه توجه کردید ما چند بار اینجا اراده خدا رو خوندیم، در رومیان 12:2 همین رو گفت که همشکل اینجا نشوید، بعد در اراده خدا هستید. اینجا باز همین رو میگه که اراده خدا این هست که شما همشکل دنیا نشید و دنیا رو دوست نداشته باشید. ببینید یه برادری هست که واعظ معروفی و کتابای خیلی قشنگی می‌نویسه، من کتابشو خیلی دوست دارم خوندم، دیوید پلات از مکلین بایبل چرچ، ایشون خیلی جمله قشنگی گفته به من چسبیده، میگه که اگه جویای اراده خدا هستی در اراده خدا نیستی. یه بار دیگه میگم، اگه دعای تو اینه که خداوندا اراده تو برای من چیه، هی همجور دعا میکنی خداوند اراده تو چیه، این نشون میده که در اراده خدا نیستی. چون که اراده خدا خیلی واضحه که در کلام باشی، در دعا باشی، و اگه در دعا و در کلام هستی و اگه در رابطه صمیمی با خدا هستی، معمولا دعا نمی کنی که اراده تو چی هست، چون اتوماتیکوار می فهمیم. ببینید مثلا این طوریه معمولا اراده خدا، انگار خداوند با ما داره راه میره، انگار شما تصور کنید یکی کنار منه و با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، راه میریم، قدم میزنیم، بعد ایشون میخواد بپیچه سمت چپ، به من نمیگه دیگه ببین به تخت بپیچ سمت چپ، نه دیگه خودش کم کم میره این طرف، من گرماشو احساس میکنم، منم میرم سمت چپ، و اگه خود وای میسه منم وای میسم، چون دیدم وای ساده. اگه نزدیک هستیم با خداوند احساس میکنیم میفهمیم که اراده خدا چیه. پس اگه همیشه جویای انجام اراده خدا هستیم، دعا میکنیم برای اراده خدا، این نشون میده که شاید در اراده خدا نیستیم، شاید در صمیمیت با خدا نیستیم. پس یک نشانه دیگه این بود که ارزش های ما عوض شده و شاید از خداوند دور شدیم. باز میخوام به یاد شما بیارم که ما ایماندار هستیم، زنده هستیم از لحاظ روحانی، حیات داریم، حیات جاودان داریم، که نه فقط معنیش حیات تا ابد هست، بلکه جاودان در معنی یونانیش یعنی با کیفیت، حیاتی با کیفیت داریم که درش محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری هست. این پکیج درش هست. پس این نشانه ها میتونه در ما باشه که فقط نشانه بیماری هست و خدا رو شکر که میتونیم شفا بیابیم. و آخرین، رفتار و شخصیت و اخلاق ما هست. وقتی ما مریض هستیم، یک دوره بکنم، نه فقط ما ضعیف هستیم در این مریضی، نه فقط حال صحبت کردن نداریم که تشبیهش کردیم به دعا و بشارت، نه فقط اشتها نداریم، اشتهای کلام و حضور رو نداریم، نه فقط ارزش‌های ما عوض شده، اون چیزی که مهم نبود الان مهمه، اون چیزی که مهم بود الان نیست، بلکه نشانه پنجم رفتار و اخلاق ماست. دیگه اونقدر شاید نمیدونم پیشنس چی میشه، صبر نداریم، حوصله نداریم، شادی نداریم، اون چیزی که باید داشته باشیم رو نداریم، حال نداریم. و این همون چیزی است که کلام خدا به ما میگه که باید داشته باشیم، چون که ثمره روح، اگه روح القدس میاد در ما ساکن میشه، ثمره این روح میشه اتفاقا محبت و شادی و آرامش و بردباری، تواضع و پرهیزگاری، خیشتنداری، وفاداری، مهربانی، صبر، همه اینا نیکویی، اینا نتیجه سلامتی روحانی هست. و اگه اینا رو نداریم، یا لااقل بعضیش رو نداریم، این نشانه ای از بیماری روحانی است. من یادم وقتی با آنی، من آنی خانم منو در چیز دیدم، هلند دیدم، یه کنفرانسی بود اونجا رفته بودم و بعد وقتی آنی رو دیدم خب خیلی عاشق شدم، از اونایی بود که از همون لحظه عاشق میشی. بعد من اینقدر سالها بود دعا کرده بودم که این احساس من، خب عاشق باز شده بودم برای افراد دیگه، ولی اینقدر خفه کرده بودم این احساس عشق رو، چون میگفتم نه این از خدا نیست، من با خدا عهد بستم که من باید با مثلا اون کسی دیت بکنم که میخوام باهاش ازدواج بکنم. آره، بعد ناخودآگاه هی میگفتم نه در نام عیسی مسیح نهی میدم این احساس فلان. ولی به هر حال چون که آنی رو بعد خب تو هلند دیدم و نه فقط عاشق شدم، بلکه فهمیدم که این دختر لیدوشی که مثلا معلم کانونشادی بود و ما تو ایران بودیم، اتفاقا تو ایران که بودیم یه تئاتر ما بازی می‌کردیم، اون زمان من شوهر بودم، ایشون زن من بود. بعد به هر حال چیز ایمیلمو بهش دادم، اونم ایمیلشو داد که با هم دیگه تماس بگیریم، منم به عنوان دوست باشیم. حالا ایشون سوئد زندگی می‌کرد، منم خب آمریکا تازه اومده بودم، ولی گفتیم حالا دوستی از دور داشته باشیم دیگه. بعد من یه کتاب میخوندم، تازه شروع کردم کتاب خوندن اون موقع، کتاب میخوندم توی هواپیما و آدرس ایمیل آنی خانم من توی این کتاب موند. بعد کتاب موند توی هواپیما، جا گذاشتمش. آره، بعد گفتم وای، ولی گفتم حالا خودش ایمیل میکنه، خودش هم فکر کرد که دیگه حتما جیبت نمیخواد هیچ نوع دوستی ادامه پیدا بکنه، منم دیگه نمیکنم. از اون دختره است که بعد دنبالش بود دوی نمیدود دنبالت. متاسفانه. بعد این چی گذشت و یک سال گذشت، بعد آنی اومد آمریکا، اینو فقط به عنوان شهادت میدم، شاید ربطی به این موضوع نداشته باشه ولی دارم ربطش میدم. ولی آنی بعد اومد آمریکا و نمیدونست من اصلا کجای آمریکا هستم، کدوم استیت هستم، کدوم شهر هستم، کدوم کلیسا هستم، کدوم قسمت کلیسا هستم، چون دو تا سرویس داشتیم اون موقع پیش بدر سارایی نبودیم. ولی همون یک کلیسایی که آنی و مامانش اومده بودن توی آمریکا، توی کالیفرنیا، همون کلیسایی بود که من اون روز تو اون جلسه داشتم خدمت میکردم و پرستش رو رهبری میکردم، تازه شروع کرده بودم اونم. و حالا شاید بگیم شانسی، ولی کار خداوند بود مطمئنم. و اونجا باز با همین آشنایی پیش اومد و اینو چرا گفتم، میخواستم رفتش بدم به این.
آها،
آره،
ایمیل رو
من، آره، ایمیل رو گم کردم اینا. بعد شما فهمیدین ما بشت. بعدش آنی برگشت برای اینکه مثلا تحصیلاتش اونجا ادامه بده آمریکا. بعد خب اون اوایل بود که من دیدم این احساس عشق من باز برگشته و خیلی زیاده و اینا. بعد گفتم حالا بذار بشناسم، شاید همینه که خدا من مهیا کردم که نمیشناسمش. بعد دیدم که تمام 29 تا رو، تمام 29 تا رو داره و حتی اضافی ها. و ولی البته این نشون نمیده که ما هیچ وقت با هم دیگه درگیر نشدیم و بحث نکردیم و دعوا نکردیم. اون به جای خود هر زن و شوهر دارن، حتی در زمان دوستی اون به جای خود. ولی میخوام بگم جواب دعای خداوند. ولی بعد باهاش آشنا شدم، بعد خب باز هنوز اونقدر نمیشناختمش چون یه جای دیگه بزرگ شده، منم ایران بزرگ شدم، فرهنگای خود فرق میکرد، از 8 سالگی رفته بود البته. بعد این تست رو میکردم، اینو میگم که خودتونم برای خودتون تست بکنید، برای اونایی که شاید میخواهید باشون ازدواج بکنید این تست رو انجام بدید. من به جای کلمه محبت در اول قرنتیان 13 کلمه آنی رو میذاشتم. حالا اسم خودتون رو به جای این کلمه بذارید، ببینید که آیا اینا رو دارید یا نه. اگه ندارید یعنی بیمار و مریض روحانی هستیم. حالا به جای محبت میگم مثلا فرزانه، بگم که فرزانه بردبار و مهربان است. اگه خودش حالا میدونه، اگه میبینی نه همچین بردبار و مهربان نیستم، مریض هستی شما، برو پیش دکتر. نه شما سالمی، چون با اطمینان دارم این اسم شما رو میذارم. ولی اسم خودتون رو بذارید. فرزانه بردبار و مهربان است. فرزانه حسد نمیبرد. فرزانه فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید. به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. فرزانه از بدی مسرور نمیشود اما با حقیقت شادی میکند. با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری میکند. اگه اسم خودتون رو جای این میذارید و میگید نه این اشتباهه، این متن اشتباهه، پس این شاید یک نشانه ای است که ما بیماری روحانی رو داریم و این فقط یکی از علائم و نشانه است که رفتار، اخلاق، شخصیت ما مسیحوارانه نیست. من همیشه تا به امروز همیشه این کارو میکنم، مخصوصا از وقتی که وارد خدمت شدم 20 سال پیش همیشه این کارو کردم. ماهیانه سه دید دارم در مقابل خودم که مطمئن بشم که دید و درک درستی است از خودم. یکی این که خودم در مورد خودم چی فکر میکنم و مینویسم، من نویسندم، باید بنویسم، مینویسم که خودم در مورد خودم چی فکر میکنم، در چه زمینه هایی میتونم رشد بکنم که زیادن، در چه زمینه هایی ضعیف هستم که زیادن، در چه زمینه هایی خودم داره استفاده میکنه، و اینا رو مینویسم که خودم رو بشناسم و در مورد خودم چی فکر میکنم. آیا فروتنم؟ میگم آره خیلی فروتنم. آیا این هست؟ آره این هست. اینا نیست. بعد از مردم میپرسم، نه هر همه، چون همه که نمیگم، ولی از اونایی که خیلی خیلی با من نزدیکن، دور و بر من هستن، دوستای خیلی صمیمی من، برادر خواهر، مخصوصا خانمم، میپرسم که آنی تو در مورد من چی فکر میکنی؟ مثلا اگه میخواستی بنویسی یه چیز در مورد این پسره، حالا من شوهرت نیستم، چی مینوشتی؟ و میبینم که جالبه، حالا اکثر وقتا همون در میاد، ولی بعضی وقتا میبینم خیلی متفاوته. اون چیزی که من خودم دارم خودم فکر میکردم هم شاید میتونه شاید حالا منفی باشه، چون بعضیا در بعضی از زمینا مثل خودم خیلی استانداردشون بالاست. من مثلا حالا بعضی جا میرسم میگم نه من این درست نیست، مثلا من این نیستم. بعد میگم ای نه مثلا همه میگن این خیلی خوبه، اتفاقا تو همین خیلی خوبی. میگم چه جالب، یا حالا برعکسشم سعی میکنه بعضی وقتا. بعد سومین بود خداوند، میرم در کلام خدا که یکی از این آیات این بود، اول قرنتیان 13:4-7، اون یکی غلطیان 5:22 است. چند جای دیگه هست که من تست میکنم که آیا من اینا رو دارم، خدا در مورد من چی میگه، خدا چه جوری منو میبینه، پس خودم چطوری میبینم، اطرافیان چطوری میبینن، از بالا چطوری دیده میشم. و همیشه مطمئن باشیم که در کلام، در دعا که میشه در اراده خدا بودن هستیم. فقط دوره میکنم و بعد تمام میکنیم. آیا شما خودتون رو ضعیف احساس میکنین از لحاظ روحانی؟ آیا حال دعا کردن، حال کلام، حال پرستش، حال بشارت حال نداری؟ شاید همه این کارا رو میکنی ولی خسته هستی از لحاظ روحانی. اگه بگم لقمه روحانی چه چیزی داری، شاید چیزی برای گفتن نداری، چون خسته هستی، ضعیف هستی از لحاظ روحانی. نشانه دوم، شاید صحبت نمیکنی در زمان مریضی، به این منظور که دعا نمی کنی به صورت متداوم و بشارت نمیدی. نشانه سوم، شاید اشتها نداری برای کلام خدا، برای حضور خدا. و یکی از خواسته های تو این نیست که خداوند خودت رو به من نشون بده، خداوند رو امروز که میخوام کلام تو رو مثل هر روز بخونم، از طریق این کلام با من صحبت بکن، چون این کلام تو هست، پس صحبت میکنی از طریق این کلام. پس امروز من میخوام بشنم، چون که مشتاق شنیدن صدای تو هستم از طریق کلامت. اگه این اشتها رو برای کلام نداری، این یک نشانه هست از بیماری روحانی. نشانه چهارم ارزش ها هست. اگه ارزش های ما ارزش های دنیوی شده و همچین فرق خاصی با مردم دنیا که خیلی مردم خوبی هم شاید باشن نداریم، و اگه فقط هدف ما خانواده هست، پول در آوردن هست، کار هست، شغل ما هست، تحصیلات ما هست، بدن ما هست، سلامتی ما هست، زیبایی ما هست، اگه اینها میشه اصل کاری و ارجحیت، ناخودآگاه اون ارزش های دیگه اصلی روحانی یه خود کنار رفته و این نشانه ای از بیماری روحانی هست. و نشانه پنجم اخلاق و رفتار ما هست. آیا ما بردبار هستیم؟ آیا صبور هستیم؟ آیا محبت داریم؟ آیا شادی خداوند در ما دیده میشه؟ یا فقط آیه هایی هست که میخونیم و در ظاهر در عمل دیده نمیشه در زندگی ما؟ خودت در مورد خودت چی فکر میکنی؟ مردم چی فکر میکنن؟ خدا چی فکر میکنه از طریق کلامش؟ و اگه همه اینا نشون میده که اخلاق و رفتار ما جای رشد داره، خدا رو شکر میتونیم رشد بکنیم. ولی اگه خیلی خیلی مشکل داریم در این زمینه رفتار و شخصیت و اخلاق، این نشانه ای است از بیماری روحانی. و من در نام عیسی مسیح از شما خواهش میکنم که برید به حضور خداوند، این پزشک که میتونه شما رو شفا بده، آنن میتونه شفا بده. شاید مدتی طول بکشه که این شفا رو ببینید. شاید این نسخه ای کلام خدایی که برای ما نوشته شده، باید هر روزه این داروی خون عیسی مسیح شفا بخش رو برداریم و هر روز تمرین بکنیم، خوندن کلام رو، مشارکت رو، بودن در حضور خدا رو، تسلیم شدن رو، فروتن شدن رو، زانو زدن رو در روح که خداوند من تسلیم تو میشم، من فروتن میشم، کمکم کن. شاید بعد هر روزه برای مدت زیادی این داروها رو برداریم که ببینیم شفای واقعی روحانی رو که در ما جاری میشه. ولی اراده خداوند این هست که ما شفا بیابیم و فرزندان خدا فرزندان سالم و سرحال باشن برای پدر آسمانی، برای برادر خواهران و برای افرادی که احتیاج به مایی دارن که میتونیم این پیغام نجات بخش انجیل رو بهشون بدیم. خدا شما رو برکت بده. آمین.